تو هر قطره باران را به اسم و رسم می‌شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می‌شنود، باران سر می‌خورد زیر پلک های من. تو را صدا می‌کنم، تو را صدا می‌زنم، خدا خدا می‌کنم. رو به راهم باد می‌وزد، روز مچاله صاف می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست. مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق، و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربانی آغاز می کنیم که نام و یادش به قلب و دل و روح و تمام لحظاتمون آرامش می ده. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقت بخیر. امروز هم با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید و انشالله هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه انشالله. حاجی مهندسی عزیز امروز هم مهمان برنامه سمت خدا هستند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجی، سلام علیکم.
بنده هم خدمت جناب والی و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت دارم.
سلام عزیز، حال شریف خوب انشالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق رو پیدا کردیم تا این لحظات و دقایق رو در کنار شما باشیم و در کنار همه دوستان خوب و بینندمون. یه سوال آخر وقت هفته گذشته من مطرح کردم از پیامک های دوستان، یه خود ناتمامون پاسخش. میخوام شروع برنامه امروز با سوال بیننده عزیزمون باشه. با سلام به همه برابچه‌های برنامه سمت خدا، علیکم السلام. حاج آقا، اگر مثلا ارزش کار فردی 500 هزار تومان باشه، اما فردی که این فرد میتونه کارفرما باشه با اطلاع از احتیاج او رو با حقوقی مثلا 200 هزار تومان به کار بگیره، آیا این هم برای اون کارفرما مصداق خوردن حرام است یا خیر؟ که هفته گذشته یه پاسخی اجمالا شما دادی در خصوص اینکه این قرارداد میتونه توافقی باشه. حالا این یک بحثی است که مثلا طرف احتیاج داره، توافق میکنه که باشه، اشکال نداره، دیگه چاره ای نیست. ولی یه وقتی واقعا اون کارفرما شرایطش رو داره که حقوق بیشتری پرداخت بکنه، چون اون شخصی که داره براش کار میکنه استحقاق بیشتری داره، ولی این کارو نمیکنه. این هم نکته ظریفی است که نباید ازش غافل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بحث حلیت و حرمت در این قراردادها از نظر فقهی و حقوقی یک بحثه، اما بحث انصاف و اخلاق اقتصادی هم حرف دیگری است. خب یه نفر محتاجه، فرض کنیم که میخواد بیاد این فرشش رو بفروشه به این خریدار. خریدار هم میدونه که این قیمت فرش بالاتر از این حرف هست. این جنس و کالایی که آورده از سر احتیاج و نیازی است که این بیچاره گرفتار شده.
دقیقاً.
میخواد دختر شوهر بده، میخواد برای پسرش زن بگیره، مریضه، میخواد معالجه کنه. گرفتاری اقتصادی فشار آورده. در نتیجه این برخی از اشیای منزلش رو میخواد بیاد بفروشه. خب یه وقت هست این که نگاه فقهی قضیه، حقوقی قضیه، میگیم به یک کراهتی جایز است فلان. ولی آیا اون خریدار انسانیت، انصاف، خودش رو به جای اون فروشنده بگذاره؟ ببینید، اگه واقعا در شرایط فروشنده بود چی رو میخواست، چی رو میطلبید؟ ببینید، اگر ما انصاف و اخلاق کار رو از محیط کار فرستادیم بیرون، دیگه اون فضا فضای انسانی نیست، اون روح اسلامیتی که با اصل اتم من مکار من اخلاق. ما میریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما وقتی میریم تو فضای اخلاقی مثل این که اصلا کلن اخلاقی نداریم و کار ما، اداره ما، اقتصاد ما، منزل ما، مثل این که اصلا فضای اخلاقی دیگه جز وسایل اسلامی نیست، هر جور دلمون خواست برخورد میکنیم. ببینید این کارگری که نیازمنده اومده سراغ این کارفرما، این کارفرما میاد میگه که آقا من ماهی به 200 تومن 300 تومن تو رو استخدامت میکنم و مأمور به کارت میکنم. خب این درسته که این بیچاره میبینه که همین 200 300 رو هم نداره و واقعا تحت فشاره میاد. خب اولا که اون کارفرما اومده کار 500 تومانی رو واقعا داره به 200 300 تمام میکنه، انصاف این رو ایجاب میکنه. همون کارفرما بره در حوزه وجدانش، ما نه خدا رو میگیم نه قیامت رو میگیم هیچ کدام، واقعا خلوت کنه در حوزه وجدانش، خودش رو جای اون کارگر بگذاره، زن و بچهش رو جای اون کارگر بگذاره، ببینه اگر واقعا با چنین کارفرمای روبرو بشه که کار 500 رو داره 200 یا 300 حساب میکنه و یه وقتی هم خدا نا کرده که از اون ور داره خلاف میکنه که رفته با دیگری قرارداد بسته با اصل دیگر و شرکتی که مثلا براش کار کنه، گفته آه کارگر 500 من برات میگیرم، بعد اومده اینجا کارگر 200 داره میگیره، این پول اضافه‌ای که داره میخوره لقمه حرام داره میخوره، چون از او داره میگیره، اکل مال بالباطل است، در قبالش چیکار کردی تو؟ بنا بود که حق این رو ادا بکنی، حق این رو داره ضایع میکنه، حق این رو داره از بین میبره. بنابراین در بعضی جاها مینه از جهت فقهی هم اجازه نداره این کار بکنه، در بعضی جاها مثل بیع کراهتی که مثال زدیم ولو از جهت فقهی مجاز باشه، ولی از جهت اخلاقی، از جهت انصاف. ببینید یه مسئله که هست این است که این آقای کارفرما اگر بیاد معتقد باشه به این که رزق من دست این قراردادها نیست، رزق من دست دیگری است، اینا عرصه اون به اصطلاح آزمایش منه، عرصه خودآزمایی منه، عرصه نوعی در حقیقت شکوفایی منه که آیا این حرکتی که این فرصتی که پیدا شد من دارم یک شکوفایی مثبت رو در خودم ایجاد میکنم یا نه یک شکفتگی منفی رو دارم ایجاد میکنم. به عبارتی توی این فضای کاری من دارم از در وجودم بهشتی رو خلق میکنم، از انصاف، از صفا، از مهربانی، از مهرورزی، از اینکه واقعا اون چرا که بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند، آیا تو این فضا دارم کار میکنم؟ جنات تجری من تحت الانهار، یعنی همه اینا داره شکوفایی های بسیار مثبت، زیبا، قشنگ خلق میکنم. و یعنی که نه، این فرصتی که برای من فراهم شده نگاه هم به مال، به ثروت و امثال اینهاست و نوعی زرنگی میدونم، نوعی معاملهی میدونم که برای من بهره‌وری داره، برای من ارزش آفرینی میکنه، با بی‌انصافی، با بداخلاقی، با رعایت کردن حقوق دیگران، با نوعی خودخواهی و قطع ارتباط عاطفی اخلاقی با اعضای و آحاد جامعه، بالاخره اونم برادر منه، اونم خواهر منه، حالا اگر به کار گرفتمش معناش نیست که حالا من کارفرما هستم، او کارگره، من هر جور برخوردی خواستم با او بکنم. مسلمانه، امام رضا علیه السلام، ائمه ما غلام داشتن، وقتی سفره رو پهن می‌کردن حتما باید این غلام‌ها، این کارگرها، اینا کنار سفره باشن، اون سر غذا رو می‌کشیدن، اول به اونها می‌دادن، بعد ته غذا رو برای خودشون برمی‌داشتن. نظام اخلاق کارفرمایی و کارگری در اسلام ما اینه. اونا انسان‌هایی هستن، من تا خب حالا در اون موقعیت شغلی، در موقعیتی که قرار گرفته برای من شما فرض می‌داره کار می‌کنه، اما این که ما کارفرما هستیم یه سر و گردن بلندتر و بزرگتر از اون نیستیم. شاید این از اولیاء الهی باشه پیش خدا، همین کارگر، همین شخصیتی که الان برای ما داره کار میکنه. خب اگر این نوع نگاه رو نداشته باشیم، نوع نگاه تحقیری، نوع نگاهی که متفرعنانه و فرعونگونه میخوایم عمل بکنیم و نوع نگاه قارونی که فقط دنبال جمع ثروت باشیم، اینا باشیم، خب میگه یه نگاه به گذشته بکن ببین اینا به کجا رسن که تو دنبال اونا داری میخوای بری. قارون با اون ثروتش کجا رفت؟ فرعون با اون شوکتش کجا رفت؟ اینا کجا رفتن؟ و چقدر زیبا این امرهایی که قرآن میکنه، فنظرو فنظرو فنظرو، برید نگاه کنید، بری نگاه کنی ببینیم پایان کار اینه که خلاف کردن به کجا رسیدن که تو حال داری تازه اون قارون بود تو حالا یه ذره کوچولو ثروت خود رو هم جمع بکنی با این روش. یه نکته که های شریفی ما واقعا در این نظام زندگی کلن به خصوص حال در بحث اقتصادی که داریم بحث میکنیم داشته باشیم این است که توجه به این نکته که حرام مفید نیست. یعنی اگر ما از طریق حرام چیزی خودیم بخواستیم به دست بیاریم بدانیم که یک حرکت ویرانگر داریم انجام میدیم، نه یک حرکتی که تعمیر است و آبادانی است، یه حرکت تخریبی است. منتها متوجه نیستیم.
حالا من انشاءالله قصد دارم که در بخش بعدی گفتگومون راجع به مسئله صحبت بکنیم و علل گرایش مردم به مال حرام که فکر میکنم بحث خوبی بشه. از همین حالا دعوت میکنم که انشاءالله بیننده این برنامه باشید. ولی در مجموع انصاف چیز خوبی آقای مهندس.
بله
لا دین لمن لا نصف.
احسن. یعنی اگر واقعا انصاف رو برداریم قالب های ظاهری عبادی رو بزنیم، دین ما عبارت از این است که یه نماز و یه روزه و یه حج و یه زیارت، اونم خشک خشک، اینها نه توش اخلاق است، نه مهرورزی باشه، نه انصاف باشه، نه اینکه آدم دیگران رو درک بکنه، نوع دوستی نباشه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قرآن کریم در تعریف آدمای خوب میفرماد اینا میان دیگران رو ترجیح میدن بر خودشون با اینکه نیازمندن. خیلی جالبه ها. یعنی با اینکه خودش نیازمند است اما میاد او رو ترجیح میده.
اینجاست که رشد پیدا میکنه، اینجاست که تعالی پیدا میکنه،
استعدادهای انسانی شکوفا میشه و جنات ترجیح درست میکنه، قرب الله درست میکنه. ولی اینکه هی بخوایم حق این رو بخوریم، حق اون رو بخوریم، از این بزنیم، از اون بزنیم که میخوام چی جمع بکنم.
حالا یه چیز دیگه هم هست. حالا تو پیامک ها هم داشتیم دیگه. بعضی ها پیش خودشون توجیه میکنن چون اون کارفرما حق ما رو نداره. این برش هم ببینیم دیگه. خودشون بدون اطلاع صاحب کار یا کارفرما به برداشتن اموال یا موجودی کارگاه یا اون کارخونه میکنن. که اینم درست نیست دیگه واقعا.
نه اینم درست نیست. ببینید طرف میتونه از اول بیاد بگه آقا من با این قرارداد مای 200 تومن 300 تومن حاضر نیستم با شما کار بکنم. اجباری که نیست، از قبل برای شما تعیین شده. ببینید این دو وضعیت پیدا میکنه. یه وقتی هست که مثلا شما از قبل موظفید که این مقدار حقوق رو نسبت به زیر دستتون بدید. این از قبل شرع مقدس تعیین کرده، مثل وظیفه‌ای که مرد داره برای اینکه بالاخره نفقه همسرش رو فرزندانش اینا رو بده. یه چیزی از قبل تعیین شده است. اما این وقتی هست که نه، قراردادیه. یعنی به این معنا که من میام کارگر شما میشم، شما کارفرمای من، میگید آه شما به اندازه این مقدار کار رو من ماهی 200 تا 300 تا به شما میدم، حالا شما میتونید قبول کنید میتونید قبول نکنید. خب این در اختیار من گذاشتید، من میتونم قبول کنم میتونم قبول نکنم. اگر قبول کردم دیگه نمیتونم بیام بگم آقا من 500 تومن حقمه، فلانی داره در فلان شرکت 500 تومن میگیره، عین همین کار منم انجام میده، بنابراین پس چون داره 200 کم میگذاره منم به اندازه 200 تومن از اجناس برمیذارم میرم. این رو نمیتونه. چرا؟ به لازمه اینکه از اول قرارداد من و شما بر این بوده.
اون وظیفه داره که حق ایشون رو بده، ایشون هم وظیفه داره کار بکنه، نه اینکه بره از یک راه دیگه.
بله میتونه بگه آقا من با این وضعیت قرارداد نمیخوام با کارگر شما باشم. خب به امید خدا او بی انصافی میکنه، یک بحث است. و اینکه این بخواد تقاص کنه چون از قبل حقی رو قرارداد نبستن، گفته آقا به این مقدار من میخوام، میخوای بی انجنه میخوای جای دیگه برو، اونم قبول کرد، گفته نه من با همین مقدار 200 که قراردادمون هست میام مشغول کار میشم. این نمیتونه که بیاد اموال اون رو برداره ببره. که اونی که باید انصاف و رعایت کنه، اونی که باید بدون که در حقیقت این لقمه حرام، این تضییع حق، این بی انصافی ها، اینا دیگه جای باید پس بدهن. دنیا عمل است و عکس العمل. این جوریه که حالا جمع کنیم یه قصه من یادم اومد، بعد نیست اشاره کنم. یه وقتی من سوار تاکسی می‌خواستم بشم، یه خیلی سال قبل بود، یه نفر از صفایی قم می‌خواستیم بریم برای چهار مردم، یه نفر صدا کرد 50 تومن چهار مردم. اون موقع هر کورسی 10 تومن بود. من شنیدم که گفت 50. سوار شد، ما هم مسافر تاکسی بودیم، ما هم می‌خواستیم بریم همون چهار مردم. اومد یه مقدار تاکسی که جلو سر چهار را نگه داشت، دو نفر جلو نشسته بودن پیاده شدن، کرسی 10 تومن بود 20 تومن دادن.
بله.
ران تاکسی گفت که آ دو کرس میشه. مسافر گفت آ ما فلان جا سوار شدیم، یه کورس گناه آقا دو کورس میشه، اونم دست کرد یه 20 تومن دیگه داد، خب پیدا بود ناراضیه. بعد که او رفتهش این 20 تومن 40 تومن رو انداخت اونجا و گفت که خب من چیکار کنم، دزدی که نمیتونم بکنم، در آخر اجناس گرون شده از من میگیرم، منم مجبورم از مسافر بگیرم. خب این آقا توجه نداره که دزدی عبارت است فقط از دیوار خونه مردم بالا رفتن نیست، اینجا هم داری اضافه میگیری، اینجا هم دزدیه، اینجا هم حرامه،
اینجا هم آتش داری میاری،
اینجا هم داری آتش میاری. بعد رسیدیم به آخر چهار مردم، مسافری که گفته بود 50 تومن چهار مردم، 50 تومن رو داد به ران تاکسی، ران تاکسی خودش دو کورس برداشت 30 تومن پسش داد. من چند لحظه اینجا متوقف شده بودم که عجب کلای سر این ران تاکسی رفت،
عجب
اونم 30 تومن گرفت و رفت. خودش گفته بود 50 تومن ولی اون دو کورس ازش برداشت، نشنیدیم 50 تومن رو، نشنید دو کورس برداشت و 30 تومن داد رفت. چه اتفاقی افتاد؟ 20 تومن حرام آورد تو زندگیش، 30 تومن حلال از دست داد. این گوش کره، این نباید بشنوه. چرا؟ چون رفته تو فضای حرمت، رفته تو فضا. اتفاق روایت داریم که دنبال حرام نرید و الا جلو به رزق حلالتون گرفته میشه و چه بسا بیشتر. این مورد بود که ما دیدیم، یعنی موردی بود که دیدیم که رزق بیشتر حلال رو این جلوش گرفت و 20 تومن حرام آورد. حالا چقدر ضایعات داره این 20 تومن، چقدر میسوزونه، اینا بماند. فعلا از ذات ظاهری هم بخوام در نظر بگیریم 10 تومن ضرر کرد، حلال حراش هم بزنیم 10 تومن ضرر. ببینید از این موارد توی زندگی ها زیاد اتفاق میفته. یه جمله ای وقتی که شرع مقدس ما میگه آره حرام خاری نکن، بگذار به عهده من، الیس الله بکافن عبدا، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ برابر این هر کسی به وظیفه عمل کنه، کارفرما به وظیفه اخلاقی انصافی خودش عمل کنه، کارگر به وظیفه خودش عمل کنه، هم سعی کنیم آدمهایی باشیم وظیفه شناس و قانون مدار و احساس کنیم در محضر خدای متعالیم. گر کامتو بر نیامدان گه گله کن.
خیلی ممنون، متشکرم. اجازه میخوام از امام باقر علیه السلام که روایت رو بخونم متبرک بکنیم فضای برنامه امروز و جسارت البته در محضر شما. حضرت امام باقر علیه السلام فرمود که هرگاه انسان مالی رو از حرام به دست بیاره، نه حجتی از او پذیرفته میشه، نه عمره‌ای، نه صله رحمی و حتی در ازدواج و زندگی خانوادگی او تأثیر سو میگذاره. خدا کنه که خیلی مراقب باشیم. آقای مهندسی، بعضی از بازاری ها، بعضی از اونهایی که بالاخره وظیفش میونه که کار بکنن، مایحتاج زندگیشون رو تأمین بکنن، شاید قلبن دوست نداشته باشن برن سمت مال حرام. حالا اون بحث گرایش روش رو که انشالله در بخش بعدی وعده کردیم خدمت دوستان عرض میکنیم. ولی بعضی از خانواده ها هم اونجا بی تأثیر نیستن، یعنی خانم خونه، بچه ها توی خونه به واسطه چشم و همچشمی ها و زندگی اینو ببین زندگی اونو ببین یا زیاد خواهی هاشون باعث میشن که اون مرد، اون کسی که مکلفه که بره مایحتاج زندگی رو تامین بکنه، یک فشاری حس بکنه و این فشار هم بی تأثیر نیست توی گرایش این به جمع آوری مال حرام. درست میگم؟
بله بله. ببینید اگر قرار باشه زندگی بر مدار خوبی و لقمه های حلال خورده بشه، نیازی به یک تعامل جمعی داره. این تعامل جمعی در سطح اجتماع یک بحثی رو داره که ما وارد اون بحث نمیشیم. بالاخره عواملی که میتونه نظام اقتصادی رو مدیریت بکنه، این عوامل باید سامانه‌ای داشته باشه که افراد بالاخره نخوان از این در از اون در
مدیریت کلان
کنه. یه مدیریت کلان لازم داره که الان ما وارد بحث نمیشیم، اما در حد مدیریت‌های جزئی خانوادگی. ببینید مرد خانواده میره بیرون مشغول کار میشه، حالا یا مغازه داره یا اینکه در محیط اداره مشغول کار هست، اینجا باید همسر، فرزندان بی نقش که نیستن بلکه بسیار نقش آفرینن در اینکه حمایت اعتقادی و حمایت عملی از همسرشون داشته باشن که وقتی میره سر کار امنیت و آرامش داشته باشه، بدونه که این خانم، این بچه های من درک دارن، متوجه هستن، شرایط من رو درک میکنن، توقعات نابجا و توقعات زیاد ندارن. خب وقتی با این امنیت وارد محیط کار شد، دلیل نداره این در اون در بزنه، دلیل نداره بخواد از جنس کم بگذاره، دلیل نداره بخواد زیر میزی بگیره، دلیل نداره که بخواد راه های خلاف رو بره. خوش آمد از جوانی میگفت که دانشجو بود، میگفت که من وقتی میخوام برم بازار نگاه به دو تا جیب میکنم، بعد میرم بازار جنس انتخاب میکنم، یکی به جیب بابام یکی به جیب خودم. یعنی سعی میکنم جیب خودم همیشه با جیب بابام مقایسه نکنم و بالاخره بابای من بیشتر از من باید داشته باشه. من تقاضا نمیکنم که حتما بابای من کامل باید من رو تأمین کنه، نه، یه مقداری دارم اول نگاه به جیبم میکنم، بعد میرم جنس انتخاب میکنم. نه اینکه اول برم اجناس بازار رو ببینم، بعد خود به خود هوس کنم، از اون ور ببینم پول کم دارم، خب خودم فشار بیارم، بیام تو محیط خانواده، بعد پدر مادر فشار بیارم، یه فضای ناامن رو درست کنم، فکر بابای بیچاره رو مشغول کنم که حالا چی میخوام، این شلوار رو میخوام، این کت رو میخوام، این پیراهن رو میخوام، این لباس رو میخوام، این کفش رو میخوام که متناسب با وضعیت زندگی من ازت قیمتی نیست. خب ببین چقدر زیبا و جالب این جوان داره فکر میکنه و چقدر قشنگ عمل میکنه، و قطعا وقتی کنار پدر و مادر این جوان باشی با چه آرامشی داره زندگی میکنن، میدونن که این جوان درک میکنه پدر رو، درک میکنه مادر رو، و یا همچنین همسر. همسر یکی از شاخصه های همسر صالح، زن صالحه، این است که شوهرش رو در مسائل اقتصادی درک بکنه. یعنی اگر واقعا میبینه که وضعیت اقتصادی در اون سطحی نیست که حالا در نگاه این خانم مطلوب باشه، خب همخوانی کنه، همراهی کنه، حمایت کنه، قبول کنه، بپذیره. یه خانم تو محیط خونه نباید توقع از همسرش داشته باشه. همسرش مگه کیه؟ این خانم. این خانم مگه کیه؟ این همسر. ما یکی روحی من در تو بدن. دویی نیست در نظام خانواده که بگه نمیتونستی ازدواج نمی کردی، برای چی رفتی زن گرفتی، چرا اومدی اصلا که دنبال من، تو که نمیتونستی مرا اداره کنی چرا اومدی. ببین این ادبیات، ادبیات اسلامی نیست، این ادبیات، ادبیات اخلاقی نیست. بالاخره ما اومدیم کنار هم دیگه، شادی خودمون رو با همیم، مشکلاتمون رو با همیم، یک حقیقت، یک هویت در دو قالب، در دو کالبد زن و مرد کنار هم دیگه قرار گرفتن. نشاطهامون رو با هم هستیم، فشارهامون رو با هم هستیم. و نمونه‌ای که خانمی در یکی از مشاوره‌ها، یه آقای بود، خودش مکتوب کرده بود وضعیت زندگی خانوادگیشون رو، نوشته بود خانم من قسم خورده بود توی اون نامه‌ای که نوشته بود که خیلی از شب‌ها رو می‌شد که ما حتی نون خالی نداشتیم بخوریم. نوشته بود فقط با یه لیوان آب، مثلا شام ما یه لیوان آب بود و میخوابیدیم، نداشتیم بخوریم. نهار ما بعض وقتا نون خالی بود. یعنی وضعیت اقتصادی گفته بود یه رسیده بود به این نقطه، بنبستی شده بود به این ترتیب. بعد نوشته بود به خدا قسم حتی یک بار خانم من به من نگفت که خب چرا شما وضعیت زندگی این شده، من چه گناهی کردم که گرفتار زندگی تو شدم؟ هیچ. میگفت این خانم کلاس قرآن داشت، میرفت کلاس قرآن و میومد شب به جای این که بگه فلانی، لااقل یه نون خالی میگرفته میآورده تو خونه. منم اگر میخواستم حرفی راجع به این مسائل بزنم میگفت تو رو خدا ولش کن، امروز سر کلاس قرآن چند تا سوره خوندیم، چند نفر قرآن این مقدار یاد گرفتن. میگفت واقعا با اون نورانیت قرآن زندگی کردیم، بالاخره از این مسیر گذر کردیم، از این بلندی و سربالایی رد شدیم و زندگی ما از اون فضا اومد بیرون. ولی میگفت مدتی که واقعا خانم من خیلی قشنگ امتحان داد. زن صالح موظف در محیط خانه این که این شرایط درک بکنه، بالا پایین میشه زندگی، امید بده به همسرش، نه اینکه حمله کنه به همسرش، تو که نمیدونستی چه اینه چنان، نه، خب اون موقع من میتونستم، الان یه سری گرفتاری ها پیدا کردم، با هم تقسیم کنیم، با هم باشیم. این برمیگرده به نوع نگاه ها. یعنی اگر این خانم تو زندگی بخواد کنترلی داشته باشه، برمیگرده به این که اصلا نوع نگاه چی باید باشه. اگر این مقایسه هایی که فرمودید، چشم چشمی ها، کدام خانمی چشمم چشمی میکنه، کدام آقای چشمم چشمی میکنه، اون کسی که اصلا شخصیت، آرامش، لذت، اینا رو همه در این مسائل مالی مادی میبینه، این آدمی که میاد مقایسه میکنه میگه اون وضعش بهتره، پس قطعا آرامتره، پس قطعا خوشبختره، پس قطعا لذت بیشتر میبره، خب من عقب افتادم. میخواد بدوه خودش رو برسونه به اونجا. حالا که میخواد بدوه میبینه راه حلالش که محدوده، مجبوره که از این در از اون در بگیره، غافل از این که ناامنی رو داره میاره وارد محیط منزل میکنه. و بالاخره اگر به اون نقطه هم برسه، باز دو مرتبه وضعیت بالاتری وجود داره. این همچنان باز داره میره سراغ اون وضعیت برتر و بالاتر، از وضع موجودش لذت نمیبره. قرآن کریم فرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اگر از یاد من غافل شدید گرفتار یک تنگنا میشید در زندگی. یعنی به هر چم که میخواید برسید باز در همون نقطه احساس اول هستید، آرام نیستید، بازم به هم ریخته است. چرا؟ نوع نگاه غلطه. اگر نوع نگاه اصلاح شد، خانمی تعریف میکرد میگفت که میخواستم برم دیدن یک نوع عروس، خب گردنبند طلایی داشتم انداختم، رفتم یه مقداری از منزل فاصله گرفتم، به ذهنم این افتاد نکنه که این نوع عروس نداشته باشه طلایی مثلا اون زیاد نداشته باشه، همسرش نتونسته براش بگیره، بعد این گردنبند من رو ببینه نگران میشه، دلش میسوزه، این دیگه برای من گردنبند طلا نیست، این قلاده آتش جهنمه که این زینت برای من نیست. این اگر قرار باشه که دل کسی رو برنجونه، این دیگه زینت نیست، این دیگه زجر است. این برای من
قشنگه
همین از میگم چه بشه. گفت برگشتم اینو در آوردم گذاشتم تو منزل و رفتم عادی. رفتم دیدن اون نو عروس، دیدم اتفاقا همین حدسی که زدم درست از کار در اومد. اون نو عروس همسرش نتونسته چندان طلای براش بگیره، یه حلقه سیجارت ارنگوی نازک مثلا این شکلی. میگفت اینقدر خدا رو شکر کردم که خدا تو چقدر مهربونی، تو چقدر خوبی که به ذهن من این رو انداختی. الان اگر من اومده بودم دیدن این برگشته بودم، دل این شکسته بود، دل این سوخته بود، این برای من چه لذتی، چه عزتی، چه خوشبختی و سعادتی. این دیگه برای من آتش نبود، این گل آتش، این برای من زینت نبود، گل آتش جهنم بود که من رو میسوزون. ببین این نگاه چقدر جالبه. خانمی میگفت که در جمع همکارانمون با لباس معمولی رفتم، مهمونی بود خارج از محیط کار. خب تو محیط کار که همه معمولا فرم لباس یک، اونجا میگم میدونستم که اینا دیگه همه تیپ میزنن و میان. خب منم به طور معمولی همیشگیم رفتم، رفتیم و نشستیم، دیدیم چه لباسهایی، چه طلاهایی، چه وضعیتهایی. میگم ما نشستیم و با بغل دستی با هم سلام علیکی کردیم، هم همکار بودن، به گو به شو به خند کردیم یه مقدار صحبت. میگفت گوشه چشمی که از این خانوما رو داشتن، دیدم زوم کرده رو من و حدود تقریبا شاید ربع ساعت 20 دقیقه عمیق رفته توی حرکات من و گویا اصلا از این محفل و مجلس فاصله گرفته. میگم منم خب گوشه چشم داشتمش، اما کاری نداشتم که تو داری به من توجه میکنی. تا اینکه یه وقت دیدم پاشود اومد کنار من نشست، پاشود اومد کنار من نشست، گفت که فلان یه سوال. گفتم بفرمایید. گفت در 20 دقیقه است اومده نشستی اینجا، وضع لباس و طلا و نمیدونم ابزار ظاهری هیچ همخوان با بقیه نیست، از همه سطحش پایین تر. من خودم رو میبینم وضعیت لباس و طلا و چه از همه بالاتر، ولی اون آرامش، اون احساس زیبا و قشنگی توی خنده های تو و تو حرف های تو هست، یک ذره سوزن در من نیست. تو چی کار کردی که اینجوری شدی؟ میگو بهش گفتم من کار نکردم، من این لباسم این همسر. گفت نه تو رو خدا چی کار کردی؟ بعد میگو یکم براش صحبت کردم، گفتم ببین اشتباه شما خانم در همینه، شما فکر میکنید که اگر لباس تیپ فلان بزنید، اگر فلان آرایش، فلان طلا، مقدار طلا، فکر میکنید خوشبختی ایناست. خوب میایید فشار میارید، همسر مجبور میکنید اینا رو براتون تهیه کنه، یه سری فشارهای شکلی. خب شما یه جهنم درست کردید توش دارید میسوزید، بعدم منتظر آرامشید؟ مگه تو دل آتش آدم میتونه آرامش باشه؟ درون آتش میگیره، نوع نگاه مادی درون رو آتش میزنه، بعد ما میخوام در برونمون آرام بگیریم. هرچی این قیافه رو، هرچی این مدل ظاهری رو ما آراستش کنیم به اشیاء مادی، اینا آرام بخش نیست. اونی که آرام بخش است اون امور باطنی است، اون نوع نگاهه. خب نوع نگاه این خانم اینجوریه، با اینکه اون لباس نداره اون تنار هم نداره، اما چقدر راحت میخنده، چه لبخندی داره.
از این نگاهمون اگه عوض بشه خیلی از مشکلاتمون حل میشه. یعنی اگر اعتقاد به رزاقیت خداوند در ما تقویت بشه خیلی از مشکلاتمون حل میشه و حتی نزدیک این جریانات هم نمیشیم، چه برسه به اینکه خدا نکره بخوایم مرتکب بشیم. من این حکایتی میخوندم، خیلی حیفم میاد نگم، خیلی جالب بود. یکی از بزرگان، یکی از علما میگفتش که یه روزی رسیده بود تو زندگیمون که به قول امروزی ها کفگیرمون خورده بود ته دیگ، هیچی تو خونه نداشتیم. هرچی به همسرم گفتم امروز ناهار مثلا چی قرار درست کنه، گفت واقعا هیچی نداریم. میگفت من دیگه مجبور شدم که برم، کلاس داشتم و درس داشتم و رفتم، توکل کردیم به خدا، گفتم حالا یه اتفاق میفته، کسی که از گرسنگی نمرده ما خب وطن نمیمیریم. میگه وقتی که برگشتم وارد کوچه که شدم دیدم بو قرمه سبزی میاد، وارد منزل شدم دیدم به آچارانه قرمه سبزی بار گذاشتن و با یک عطر بسیار دلانگیز. گفتم چی شد؟ توی گفتیم ما چیزی نداریم، گوشت از کجا اومد، برنج از کجا اومد؟ گفت یه آفتابه مسی از دوران جهیزی هم مثلا اون وقتی که من تازه عروس شده بودم مادرم بهم داده بود، پشت بوم بودیم، به درد نمیخوره، بردم فروختمش، گوشت تهیه کردم، سبزی خریدم، بالاخره خورش تو بار گذاشتم. نکته ای که اینجا بود برای من خیلی جالب بود، برگشت به خانمش گفتش که ببین خدا اون روزی که تو تازه داشتی عروس می‌شدی، اون وقت حالا مدت‌ها قبل چند ده سال می‌گذشت، فکر نهار امروزمونو کرده بود. فکر نهار امروزمونو کرده بود. لذا میگم این نوع نگاه اگه تقویت بشه آدمو خیلی قصه نمی‌خوره.
یعنی اون حالا یه مقدار بیشتر در اون بخش که اشاره فرمودید در ارتباط با این که واقعا چرا انسان‌ها سراغ حرام میرن،
الان زود نرید سراغ اون بحث،
بعد از نخورم بیشتر از فکر روش صحبت بشه. بنابراین نتیجه که از این قسمت بحث میخوایم بگیریم این است که خانم ها نقش عمده ای رو دارن، جوان ها نقش عمده ای رو دارن در کمک کردن به همسر و پدرشون در اینکه لقمه حرام بیاره. یعنی وقتی ببینید اعضای خانواده، این خانم، این بچه ها، پسر، دختر دور هم نشستن کنار بابا، احساس افتخار و عزت به این بابا دارن، کار دارن انجام میدن و بهشون میگن که بابا همین مقدارم که ما داریم از سرمون زیاده، این دلیل نمیشه دیگه بابا دنبال حرام بره.
البته
و حتی هشدارم بدن که نکنه که خلاف شرعی انجام بگیره، ما نمیخوایم، ما اضافه نمیخوایم. وقتی که اضافه خواهی نکردن، وقتی زیاده طلبی نکردن، خود به خود عرض کردم که اون شوهرم در اداره، در محیط کار بازار کمتر انگیزه پیدا میکنه برای اینکه این اقدام رو انجام بده.
حالا جالبه توی مهندسی الان پیامکایی که الان داره به دستمون میرسه حاکی از اینه که خانم ها گفتن که باها جواب بگید به آقایون تذکر بدن که در آینده قدر این زحمات و تلاش های ما که اینقدر ملاحظه کردیم با این وضعیت اقتصادیشون ساختیم، ملاحظه ما رو داشته باشن و یادشون نره که چقدر زحمت کشیدن.
یقینا اگر این شوهرام یادشون بره خدا یادش نمیره. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. یعنی این خانم فکر نکنه که اگر این احسان رو داره انجام میده، این عمل بسیار زیبا و خداپسندانه رو داره انجام میده، در دستگاه هستی فراموش ناشدنی است و حقیقت هستی. خدای متعال اینا رو ثبت میکنه، ضبط میکنه. یه روز میگه که خانم، آقا پسر، آقا دختر، خانم ببین که اون روز اونجور صبورانه عمل کردی، اونجور روح شکور و سپاسگزار داشتی، الان این جنات و این لذات و این همه به خاطر اونه. حالا اگر اومدیم و شوهر درک نکرد، این معناش این نیست که این خانم بگی که خب چون شوهر من درک نمی کنه بنابراین منم میخوام گازش بگیرم. نه، طرف حساب ما همسران ما، فرزندان ما نیستن، طرف حساب ما خداست. برای خدا عمل کنیم، قطعا خدای متعال اینها را از بین نمیبره. و اصلا خطابی که میرسه یا ملائکتی انظروا الی عبدی، چرا به اینا نگاه نمیکنیم؟ شوهر از دست این خانم راضی بشود، این خانم از دست این آقا راضی بشود، اینا ارزش داره. یا ملائکتی انظروا الی عبدی، نگاه به این بنده من بکنید. یه همسر در درون خانواده داره امور بچه ها میرسه، زیاده طلبی نمیکنه، داره کارهای منزل رو انجام میده با اینکه وظیفه اولیش نیست، اما انتخاب برجسته و شایسته کرده. من نگفتم تو موظفی که لباس بشوری، موظفی که چین و چنان بکنی، نه، تو به عنوان همسری، به عنوان کارگر نیستی. من اینا رو گفتم، اما معذال گفتم حالا اگر این کار محیط خونه رو بچرخونی خیلی عالیه. یه سفره رو بیاندازی در کنار فرزندانت و در کنار همسرت، یه غذا رو بخوری. روایت داره که این خانم سفره رو که میاندازه، جمع میکنه، این وعده غذای تمام شد، یک بهش برای خودش ثبت کرده، باقی بهش برای خودش ثبت کرده. نگفتم تکلیف داری، وظیفه من یه غذا بپزی، ظرف بشوری، نه نه، این وظیفه تو نیست. اما انتخاب کرد، یک انتخاب برجسته، خب اون اجرها و اون پاداش هم داره. یا ملائکتی انظروا الی عبدی، نگاه به این بنده من بکنید، با اینکه بهش اینا رو واجب نکردم، اما چگونه دلسوزانه داره غذا میپزه، چگونه دلسوزانه داره ظرف میشوره، چگونه داره محیط منزل رو آماده میکنه برای اینکه همسرش بیاد، فرزندانش بیاد، با چه اخلاقی داره استقبال میکنه از زن و فرزندش، چه محیط نشاط آرامی رو در محیط خانه آورده، چگونه داره امید میده به همسرش بر اینکه یک ذره از سمت و سوی الهی فاصله نگیر، کار خلاف نکن، کار حرام انجام نده. آیا این برای این خانم و این بچه ها نباید ارزش داشته باشه؟ منتها حالا اگر ما این نداها رو اینجا نمیشنویم، بدانیم که این صداها تو هستی پیچیده هست، روایات ما داره اینا رو برای ما گزارش میکنه. بنابراین همسران باید قدرشناس باشن، آیون باید قدرشناس باشن. واقعا آقای شریعتی، ما خیلی باید قدردان همسرانمون باشیم، با اینکه هیچ وظیفه‌ای رو ندارن. من و شما میگیم این مثلا فرض کنید که لیوان آب رو با همدیگه تعارف میکنیم، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، ببخشید زحمت کشیدید، یه لیوان آب ده تا تعارف میکنیم. ولی یه خانومی که توی محیط منزل این همه داره زحمت میکشه، وظیفه‌ش هم نبوده، اما بزرگوارانه و بزرگمنشانه داره این وظایف انجام میده، خب مسلمه که این آقا از در میاد، تو باید واقعا تشکر کنه، واقعا قدردانی کنه، نه اینکه اخمو در هم بکشه، عصبانی باشه، چرا اونجا اینجوری شد، چرا اونجا اینجوری شد. خانم ها تو محیط منزل کارگر که نیستن، کنیز که نیستن، همسرن. نوع نگاه را اگر ما در روایات ببینیم، میبینیم اصلا نگاهی که اسلام به یه خانم داره نگاه یک کنیز و کلفت و کارگر و اینها نیست، به عنوان یک خانم و به عنوان یک همسر براش جایگاه تعریف کرده. بنابراین حالا اگر خانم ها بزرگواری میکنن، وظیفه‌شون نیست، اما دارن انجام میدن. یه وقتی در جمع آیون بود میگفتیم که آقا به خانم ها خیلی نباید اذیت کرد، نباید امر و نهی کرد، چنین چنان. یه یادداشتی دادن رو نیست که شما رو به خدای رو جلو خانم ها نگید و والله بیچاره این. گفتم اتفاقا اشتباه میکنید. به آیون گفتم اشتباه میکنید. خانم ها آدمایی هستن که واقعا اگر قدرشون رو بدونه قدرتون رو میدونن. و اشتباه میکنیم بعضی از ما مردها که فکر میکنیم اگر هرچی بیشتر امر و نهی کنیم مردونه تر عمل کردیم. نه خیر. هرچی مهربانانه تر، هرچی با ادبیات نرم خویی و نرم گفتاری برخورد کنیم و هرچی که روحیه قدردان و سپاسگزار و شکور داشته باشیم، اتفاقا محیط منزل خیلی زیباتر و جالبتر میشه، نه اینکه به هم ریخته میشه. خانمه با یه ذوق دیگری داره کار میکنه، میبینه آقا از در اومد تو، سلام میکنه، خسته نباشید میگه، کمکش میکنه، تو آشپزخونه میره، دست به ظرف میگیره. اما متاسفانه بعضی از مردا هستن میاد، ای دریغ از این که یه لیوان آب بخواد خودش برداره بخوره. امام رضوان الله تعالی علیه میگفتن آب میخواست مثلا بخوره در نجف که بود، از طبقه بالای منزل میومد پایین، آب میخورد میرفت، در حالی که همین الان یه نفر از اعضای خونه اونجا بود، میتونست بشه یه لیوان آب برام بیار، اما این کارو نمیکرد. چای میری خودش میخورد، سینی چای عکس از امام هست که سینی چای دست امام رضوان الله تعالی علیه داره میاره برای دیگران هم بیاره. اینا عزته، اینا افتخاره برای مرد که در محیط منزل کار فیزیکی انجام بده، کمک بکنه. اگر نمیخواد کمکارم بکنه، لااقل کمک روحی به همسرش بکنه، قدردان باشه، تشکر بکنه. در هر صورت وظیفه مردان اینه، وظیفه خانم ها و فرزندان هم این است که در امور اخلاقی، به ویژه در اخلاق اقتصادی که آن محل بحثمون هست، حمایت های جدی، حمایت های زیبا و قشنگ داشته باشن. که محیط منزل محیط آلوده به آتش نشه،
انشاءالله.
محیط حرامخواری، کثافت خواری دون شأن یک انسان و یک مسلمان هست. کسی که میخواد وضو بگیره رو به قبله بایسته، الله اکبر بگه، این دهانی که میخواد باز بشه به بسم الله الرحمن الرحیم اینا رو میخواد بگه. اگر آلوده خواری کنه، اگر حرام خواری بکنه، این بسم اللهی که و این نمازی که میخواد از سر این فضای حرام و این هوای آلوده در درون بیاد بیرون اثر نداره. و لذا روایت هم داره که کسی لقمه حرام میخوره خداوند عبادتش قبول نمیکنه، دعایش مستجاب نیست، چون حجاب میشه، فاصله میشه. دست بدیم به دست هم دیگه، خدای به این مهربونی داریم، به این رزاقی داریم، به این خوبی داریم، خب چرا ما روی نمیاریم به این چه خدایی و توکل بر این نمیکنیم و زندگی ها رو همه دست بدیم به دست هم دیگه؟ خانم توقعش بیاد پایین، جوون توقعش بیاد پایین،
سالم
جوونه میگه من مثلا تلفن همراه میخوام، خب میبینی که بابا نداره، خب تلفن همراه نداشته باش. من موتور میخوام، خب موتور نداشته باش. چی میشه حالا اگر نداشته باشی؟ ماشین نمیخوام نگیر، و ابزار زیادی منزل رو خب نگیر. درسته که میگه اگه داشته باشم امکانات بهتری برام هست، ولی خب جوون عزیز تو اگر موتور از بابا نگیری، پیاده بری بیای، خب آرامش پدر رو حفظ کردی، آرامش فردام تو زندگی دار میشی، فردام تو فرزنددار میشی، فردام همین فشار رو سر خودت خواهد اومد. یه نگاه انسانی، یه نگاه اخلاقی جمعی به هم دیگه داشته باشیم. هر کسی نگاه به اون احساس فردی خودش نکنه، من آرامش خودم میخوام و اینم با موتور انجام میگیره، پس بابا من موتور میخوام.
خودخواهی خوب نیست،
احسن یه حالت خودخواهی، یعنی فقط من خودم میخوام. اون خانمم اونجا نشسته، او خانمه من طلا میخوام، من وضعیت من چی میدی از دیگران کمتره، اونم میگه من، اونم میگه من، اینم میگه من. این بت‌ها این نشستن کنارم دیگه، یه بتکده رست کردیم و توی این بتکده میخوام آرامش باشه، نمیشه. این بت‌ها رو بشکنیم، بت منیت‌ها رو بذاریم کنار، مثل اون جوونه فکر کنیم که میگه نگاه به جیبم میکنم بعد میرم تو بازار. بنابر این جوونای ما فشاری پدر مادرها نیارن، تعامل اخلاقی داشته باشن. رفیق من موتور داره، رفیق من نمیدونم ماشین داره، داشت الحمدلله رب العالمین، الهی شو که داره،
چلو بیشتر داشته باشه.
اینا رو نگاه به هم دیگه نکنیم،
بسیار متشکرم،
نکنیم تا آرامش توی زندگی های ما بیاد
ان شاء الله. خیلی بحث خوبی بود، خیلی ارزنده بود، ان شاء الله مورد استفاده دوستان عزیز بینندم قرار گرفته باشه. ما داریم راه‌های در واقع گرایش به حرامخواری رو بررسی می‌کنیم، ان شاء الله در بخش بعدی به علل گرایش هم می‌پردازیم، چه موانعی سر راه ماست که ما باعث میشه که ما به سمت حرامخواری بریم، ان شاء الله این موانع رو که بشناسیم یک یکی از سر راهمون برش می‌داریم. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم با بخش بعدی گفتگومون با حاجی مهندسی خدمتتون هستیم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. یه دعایی هست، یه ذکری هست خیلی قشنگه، میگن اگر این ذکر رو مرتب بگید شاهد برکات و اثراتش تو زندگیتون هستید. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک. خدایا به واسطه حلالت ما رو بی‌نیاز کن از حرامت، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث توبه از حرامخواری رو در برنامه امروز داریم بررسی میکنیم. ما قبلا در برنامه‌های گذشته جای مهندسی بحث رشوه رو داشتیم، که در بیرون از محیط خانواده اتفاق می افتاد. حالا بحث حرامخواری یک بخشیش مربوط به خانواده ها میشه که در بخش قبلی باش صحبت کرد، در موردش صحبت کردیم. چی میشه که آدم ها میرن به سمت مال حرام ها جای مهندسی؟ یعنی چی باعث میشه که اینا گرایش پیدا میکنن؟ اینا بالاخره یک سری عوامل داره که اگر ما این عوامل رو بشناسیم میتونیم خب یکی یکی اینا رو برطرف بکنیم و یک راه سالمی رو در پیش بگیریم دیگه، انشالله برسیم سمت خدا.
بله، این ریشه در اعتقاد شخص داره.
یعنی چی؟
یعنی به این معنا که اگر در یه جمله رو من اشاره کنم، ببین انگیزه ها برگرفته از اندیشه هاست. یعنی هر انگیزه‌ای در واقع یه زیربنا و زیرساخت اندیشه‌ای داره. ما باید اندیشه ها رو اصلاح کنیم تا انگیزه ها درست بشه. با اندیشه غلط ما نمیتونیم انگیزه درست داشته باشیم. بر اساس این مسئله اولین توصیه هایی که شرع مقدس در سالم سازی انگیزه های ما داره الغای اندیشه توحیدیه. یعنی چی؟ یعنی میگه شما موحدانه فکر کنید، خدا رو قبول کنید، واقعیتی که هست شما بپذیرید این واقعیت رو. اگر این واقعیت رو پذیرفتید خود به خود انگیزه های شما توحیدی میشه، خود به خود روی کرده شما یک روی کرده صحیح و درستی خواهد شد. اگر اعتقاد به خدا، اعتقاد به ربوبیت خدا، ببینید گاهی اعتقاد به خدا ما داریم در اصل این که بگم کی خالق این زمین آسمانه، میگیم خدا. خدا کی این زمین آسمان داره میچرخونه، میگیم خدا. اما وقتی اومدیم تو زندگی های فردی خودمون نوعی گرفتار شرک در ربوبیت میشیم، دقیقا همون نوع شرکی که مشرکان زمان صدر اسلام داشتن. اینها خدا رو قبول داشتن، در مسئله خالقیت معتقد به توحید خالقی بودن، مشرک نبودن. ولی انسان تمام من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر میپرسید میگفتی از همین مشرکین بت‌پرست، کی زمین و آسمان آفرید، میگفتن الله. اینو قبول داشتن. اما بت‌پرستیشون و گرایش به بتشون چی بود؟ شرک در بحث عبودیت و ربوبیت بود. یعنی این که حالا میخوان خدا رو عبادت کنن، این که اون ربوبیت و مدیریت حق رو در زندگی به اصطلاح میخوان بپذیرن، اینا رو نقش واسطه برشون قائل بودن. همین مسئله اومده الان تو فضای اعتقادی ما. یعنی بگن خالق کیه، میگیم خدا. کی ما رو آفریده، میگیم خدا. میگیم سلامت و مرض دست کیه، میگه خدا. میگیم مرگ و حیات دست کیه، میگه خدا. اینا رو واقعا هم میگیم ما. اما همین که اومدیم تو مدیریت اقتصادی زندگیمون، اینجا که شد، حالا بخش اقتصادی مثال میزنم چون بحث فضا اقتصادیه، در مدیریت اقتصادی که اومد مثل اینکه اینجا خدا کم آورده، یه کسی دیگه میخواد که کمکش کنه که این منم، هی از این در بزن از اون در بزن. مجراهایی که او برای من تعیین کرده، مسیرهایی که او برای من تعیین کرده نمیرم، گویا کم میبینم، گویا تأمین کننده نمیبینم. بلافاصله پیغام میاد از همون خدایی که من خلقم کرده، زمین آسمون رو آفریده، الیس الله بکاف عبده، مگه من برای تو کافی نیستم؟ گویا جواب میدیم نه، من خودم باید کارهایی بکنم، این در اون در باید بزنم. ببینید این نوع نگاه غیر توحیدی و این نوع نگاه مشرکانه که خدا رو در مبحث رزاقیت قبول نکردم، اون طوری که واقعا با تمام وجودم حسش کنم و لمسش کنم و قبولش کنم.
یعنی در واقع میخوایم بگیم که حلال خدا کافی نیست، میریم سراغ حرام.
یعنی میخوام بگیم که خداوند در رزاقیتش نعوذ بالله مشکل داره، بنابراین من باید دست و پای کنم دیگه. اینجا داریم برای خدا کم میگذاریم، در خالقیت خدا کم نمیذاریم. نه، خداوند کمک نمیخواد، در خالقیت داره خلق میکنه، اینو قبول کردیم. ولی در اداره زندگی من نعوذ بالله مثل این که میخوام بگیم خداوند کم گذاشته، کم میاره، پس یه تکونی من باید بخورم دیگه، از این را از اون را، خودم میشینم با این عقل به اصطلاح چرکی بیاندازم، دارم چرکی میاندازم، اونو چیکارش کنم، اون چیکارش کنم. تو عبادت چه گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند، او بلد بنده پروری کنه، تو بندگی بکن، تو بندگی بکن. و در بخش قبلی اشاره کردیم گاهی این به اصطلاح زرنگی ها مثل یه جایی هست که طرف داره توی اتوبان سرعت به اصطلاح غیر مجاز میره، یا سبقت غیر مجاز میگیره، میگه خب زرنگی کردم در رفتم، غافل از این که همین باعث شد یه تصادف بد میکنه، تیکه تیکه میشه. تو اگر به موقع میرفتی هیچ زرنگی ها رو نمیخواد ما بکنیم.
تهش هیچ چی نیست،
تهش هیچ چی نیست، بلکه تهش بدبختی است، تهش پشیمانی است. به خدا قسم یه روز ما پشیمون میشیم. اگه در این عالم هم پشیمون نشیم، یه وقتی خواهد آمد که ما پشیمون میشیم. خب حالا که قصه اینه، ته قضیه پشیمانی است، خب پس چرا من این کار بکنم؟ اگر مسافرتی با نوع عمل کرد باعث بشه که یه فردی که قطعا هرچه میگه درست میگه به من بگه تو با این سیر داری میری، الانم از خیلی از ماشینا زدی جلو، ولی تو جنازت به منزل میرسه. هیچ آدم عاقلی نیست که مسافرت رو با این آهنگ دنبال کنه. خب خدا، پیغمبر، ائمه با یک عالمه با بی نهایت مهربانی، ان الله الرؤوف بالعباد، من برای چی تو سر کلم دارم میزنم که از راه حرام بخوام رزق تهیه کنم؟ اون رؤوف است، اون من خلق کرده. یه نگاه به اطرافم بکنم، این مورچه ها دارن رزق میخورن، این کرما تو لجن دارن رزق میخورن، این سوسکا دارن رزق میخورن. حضرت موسی سلام الله علیه در روایتی داره راجع به همین مسئله رزق الهی، اینها عصا رو زد به سنگ شکافته شد، دید در درونش کرم قرار گرفته و یه ذره چیز دم نیشش داره میخوره، که در دل سنگم من دارم میدم، در اوج آسمان دارم میدم. اصلا چرا با توجه به این نکته نمیکنیم؟ این بینایی مگر رزق ما نیست؟ دم بدم چی داره میده؟ ما چه تلاشی داریم میکنیم برای اینکه بینا بشیم؟ این گویایی کی داره این گویایی رو میده؟ خب توجه به اینا نمیکنیم.
حالا بعضیمون هم غافلیم ما، یعنی نمیخوایم اصلا، با اینکه اعتقاد داریم دست خودشه ولی نمیخوایم.
اعتقاد ضعیفه. نکته از من اینجاست که اون اعتقاد ضعیفه یه مقدار غروب کرده، افول کرده، اومده پایین، و من به این اطرافم یه مقدار برای فعال کردنش نگاه کنم. ببینید این صحبت کردن ما، این نگاه کردن ما، این دست تکون دادن ما، این حرکت کردن های ما، چیزی شبیه مثل این است که در این پروژکتورها الان این نورانیت و برق هست. این پروژکتور نمیتونه که من که دارم نور میدم، من که چه اینم، آ دست میذارم کلید برق قطع شد، پس چی داری؟ هیچ. یه کار بوده خشکی داری. این نیرویی که الان داره میاد رزق خدا داره میده. برابر این اون خدایی که این تکلم رو میده، این نگاه رو میده، این شنوایی رو میده، این دست و پا رو میده، این حرکت رو میده، حالا سر یه لقمه نون گیر کرده، اینا رو هم میده. ما از طریق حلال بریم. پس یک مسئله،
ما چندتر از 3 دقیقه وقت داریم
جمعش کنم، یک مسئله اعتقادی هست که این نوع نگاه به خداوند، به رزاقیت او، به مهربانی او، و این که این راهکارهای دینی سامانه پر از با روح مهربانی است برای تأمین بهترین نوع زندگی. خب وقتی که این اعتقاد من پیدا کردم، من دیگه از این سامانه بیرون نمیرم. میگم وقتی که قرار شدی که این سامانه بهترین نوع زندگی رو برای من تأمین بکنه، من برای چی این در اون در بزنم؟ وقتی که معمار اومده، مهندس اومده میگه که این ساختمان شما میخواد بسازید، این مقدار باید درصد شناسی مانش باشه، این مقدار مفتول با این اندازه و با این مقدار آهن باید با این مقدار سنجش مثلا برای این
برج
مثلا ساختمون شما بکار ببری. خب وقتی مهندس متخصص داره به من اینجور میگه، من بدانم اگه خواستم زرنگی کنم بگم سیمانه رو کمش کن، شنه رو بیشتر کن، یه مقدار خاک خاطیش کن، بدانم که این بنا رو سر من خراب خواهد شد.
این دفعه روایتی گفتید که اصلا مال حرام کسی زندگی رو از رو
مثل ساختمان است بر روی آب یا بر روی شن، بدانم که من دارم در مقابل مهندس وایستادم. یعنی چی؟ یعنی در مقابل علم، در مقابل شعور، در مقابل درک و آگاهی من وایستادم. حتما بدونم که من شکست می‌خورم.
یه جاهای رد پای شیطان هم میشه دیدا، میگه برو دیگه از مال حلال به هیچ جا نمیرسی، یا مثلا برو این مال رو جمع کن بعد توبه میکنی، یا بقیه رو نگاه کن همه دارن همین کارو میکنن، چرا تو نه؟
بله وقتی این رو، حالا اگر یه فرصتی نمیدونم،
ما وقت نداریم، بله باید خداحافظی بکنیم علی قاعده.
تتمه رو این رو در فرصت بعدی باید بهش اشاره کنیم
ان شاء الله. ما چند دقیقه وقت داریم تا پایان؟ بله ظاهرا میگم وقت تموم شده. بحث خیلی جالبی میشه که این موانع رو بشماریم و ان شاء الله بهش بپردازیم. خیلی ممنون، متشکرم آقای مهندسی، خیلی بزرگواری کردید، سپاسگزارم. انشاءالله بحث امروزمون مورد توجه عنایت شما قرار گرفته باشه. آخر برنامه امروز میخوام از آقای مهندسی خواهش بکنم که یک دعا بکنه.
ما قرار برای ما که اون کسایی که واسطه دعا قرار میدیم فعلا هم درقب بین ما داره فرق نشستیم اون چیزی که قطعی است شما
نخواهید گوشن نخیر رو بفهمید.
خب پس اطاعت امر
سلامت
خدایا تو را به حق محمد آل قسم میدیم که توفیق بندگی و خالصانه ترین بندگی و استفاده از اون مواهب حلالت رو و دوری از حرام و گناه رو به همه ما کرامت بفرمایید.
ان شاء الله خیلی خوب، ان شاء الله که موفق و معید باشید. آقای مهندسی باید خداحافظی بکنیم. برنامه فردامون ان شاء الله با حضور حاجای ماندگاری تقدیم حضورتون خواهد شد. هفته آینده ان شاء الله پرسپاسو خواهیم داشت با حضور حاجای مهندسی. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند پشت و پناهتون باشه ان شاء الله. آخر سلام. سلام.
خداوند چه زود بود روزگار دیرینه که بر من گذشت، انگار ساعتی و نه انگار که روزگاری و قرنی و هزاری. انگاره ای آشنا می گفت این همانان بودند که ساعتی بیش با ایشان زیسته بودند. و نگاه آگاه تو خداوند می دانست که هر آن این ساعت دورانی بس دراز بوده است بر ما و بر تو آنی کوتاه. ما به دیدارت آمده بودیم و منکرین با خود زیانشان را همراه آورده بودند و چه اندازه خداوند آن ساعت به ثانیه‌هایم نزدیک است و چه اندازه من به آن ساعت و به تو نزدیکم. خداوند نزدیک تر از